بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی میگوید از صحنه بیرون نخواهد رفت. دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی میگوید در تلاش است برای یک گردهمایی مجوز بگیرد. و آیت الله منتظری در پیامی خطاب به مردم ایران گفته است از رفتار چند روز گذشته مسئولین امور با آنها احساس شرمندگی میکند. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما رو از اون میشنوید، پنجشنبه است، 4 تیر ماه 1388 خورشیدی، 25 ماه ژوئن سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا یک ساعت با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مینا بهارمست هست با دستی پر از خبر برای شما. خانم بهارمست، عصر بخیر.
عصر بخیر و با سلام به شنوندگان عزیز. میرحسین موسوی در 8 بیانیه خود گفته است با ترفندهایی که ماهیت آن روشن است از صحنه بیرون نخواهد رفت. آقای موسوی در این بیانیه که بر روی سایت کلمه چاپ شده میگوید طی روزهای اخیر صدا و سیما، خبرگزاری‌های دولت، برخی روزنامه‌های دولتی و سایت‌های اینترنتی وابسته به دولت و روزنامه کیهان بخش عمده‌ای از فضای خود را به وارونه جلوه دادن آنچه قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رخ داد اختصاص دادند و با استفاده از امکاناتی که متعلق به مردم است، نه تنها تخلفات و حوادث دلخراشی را که در ایام اخیر اتفاق افتاده پنهان می‌کنند، بلکه او را مسئول مستقیم و غیر مستقیم آن معرفی می‌کنند. میرحسین موسوی افزوده است آنها بیهوده تلاش می‌کنند واقعیت تقلب بزرگ در این انتخابات را نادیده بگیرند و او با این اتهام‌ها و ترفندها و تهدید به محاکمه و برای مصالح شخصی از صحنه بیرون نخواهد رفت. میرحسین موسوی در بیانیه خود بار دیگر از معترضین خواسته است با حفظ آرامش و در چارچوب قانون و رعایت اصول انقلاب اسلامی به اعتراض خود ادامه دهند. دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی در اطلاعیه گفته است برای پاسداشت یاد شهیدان روزهای گذشته و تأکید بر حقوق قانونی مردم مطابق عصر 27 قانون اساسی تلاش کردن مجوز یک گردهمایی را بگیرند، اما وزارت کشور با آنها جواب مثبت نداده است. این دفتر گفته است به تلاش خود برای دریافت مجوز ادامه می‌دهد. وزارت کشور ایران همچنین از صدور مجوز برای برگزاری مراسم سوگواری که مهدی کروبی برای امروز اعلام کرده بود خودداری کرد. ستاد مهدی کروبی نیز گفته است که به تلاش خود برای دریافت مجوز ادامه می‌دهد. آیت الله حسین علی منتظری در پیامی خطاب به مردم ایران، آنها را مردم غیور و فداکار که برای احقاق حقوق از دست رفتهشان صبورانه سختی‌ها را تحمل کرده‌اند توصیف کرده و افزوده است که از رفتار و روش مسئولین احساس شرمندگی و تأسف می‌کند. آیت الله منتظری گفته است رفتار مسئولین که به خوبی می‌دانند همه منصب و مقامشان ثمره جانفشانی‌ها و از خودگذشتگی‌های ملت عزیز و بزرگوار است، در باور هیچ انسان منصفی نمی‌گنجد. در پیام آیت الله منتظری همچنین آمده است در کشور و نظامی که به اسلامیت و شیعه بودن خود می‌بالد، چگونه در انظار ایران و جهان تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر را به پادگانی بزرگ تبدیل کردند. آیت الله منتظری در پیام خود گفته است قرار دادن نیروهای نظامی و انتظامی و مأموران لباس شخصی چماق به دست در مقابل مردم و به خاک و خون کشیدن آنها سیاستی غلط و ناجوانمردانه است. آیت الله منتظری در پیام خود همچنین از مردم خواسته است که در کمال متانت خواسته های خود را به طور منطقی پیگیری کنند. محمود احمدی نژاد امروز با متهم کردن کشورهای اروپایی و آمریکا به مداخله در امور داخل ایران گفت با آنها توصیه و نصیحت می‌کند رفتار خود را اصلاح کنند. محمود احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما نیز گفت که به او توصیه می‌کند اشتباه بوش را مرتکب نشود. کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد دولت باراک اوباما از قصد قبلی خود برای دعوت از دیپلمات‌های ایرانی جهت شرکت در مراسم روز استقلال آمریکا در سفارتخانه‌های این کشور صرف نظر کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در توضیح این تصمیم گفت رویدادهای اخیر در ایران همه چیز را تغییر داده و شخص او و رئیس جمهوری آمریکا سرکوبی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم ایران را محکوم کردند. در این شرایط دعوت از دیپلمات‌های ایران برای حضور در مراسم روز استقلال این کشور مناسب نخواهد بود و انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران آمادگی خود را برای ارائه خدمات به خانواده‌های بازداشت و ناپدید شدگان اعلام کرده است.
مینا بهارمست، متشکرم. مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. اول از همه به تریست خواهیم رفت، در دریای آدریاتیک، و از اجلاس گروه G8 برایتان خواهیم گفت بی حضور ایران. جمهوری اسلامی ایران با بحران اعتبار روبروست، وزیر خارجه بریتانیا میگوید. وزیر خارجه روسیه هم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را رسما به وی تبریک گفت. یک کارشناس به رادیو فردا چنین میگوید:
روسیه داره در واقع یک وامی رو پس میده به کسی که در یک شرایط استثنایی یک چنین جستی در مقابل یورش به کشور مستقل گرجستان از خودش نشون داده.
همه اینها و گزارش‌های دیگر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. اما وزیران خارجه گروه G8 در شهر تریست جمع شدند برای انجام گفتگوهای سه روزه. قرار بود این اجلاس در این اجلاس ایران هم حضور داشته باشه، چون یکی از موارد مورد بحث در این اجلاس موضوع افغانستان بوده که کشور همسایه ایران بوده. اما مقام‌های جمهوری اسلامی، یعنی منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از حضور در این نشست خودداری کردند به خاطر انتقادهایی که غرب از ایران کرده درباره سرکوب ناآرامی‌های اخیر در ایران. همکارمون احمد رفعت، خبرنگار مستقل، در این اجلاس با ما هست، الان روی خط تلفنی رادیو فردا با ما هست. آقای رفعت، سلام بر شما.
سلام آقای مهتاب، سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا.
ممنونم. آقای رفعت، قرار بود که در این اجلاس به چند نکته اشاره بشه، از جمله موضوع افغانستان و پاکستان، مبارزه با تروریسم و البته مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی، اما گویا مسئله ایران هم به دستور کار این اجلاس افسوده شد. میتونید در این مورد کمی توضیح بدید؟
بله، همونطور که شما گفتین، مسئله اصلی بررسی پرونده موسوم به افغانستان، یعنی افغانستان پاکستان بود و ایران درست در رابطه با همین، عمدتاً همین به پرونده، به تریست و اجلاس وزرای خارجه گروه 8 دعوت شده بود، تا اینکه در روند بازگرداندن ثبات و امنیت به افغانستان و پاکستان کمک کنه، از اونجایی که ایران بالاخره همسایه این کشور هاست، با برخی از گروه های سیاسی و نظامی در این کشورها دارای روابط است. ولی آنچنان که وزیر خارجه ایتالیا آقای فرانکو فراتینی در گفتگویی که با یکی از شبکه‌های خبری ایتالیا در صبح امروز داشت، گفتش که دقیقاً آقای فراتینی گفتش که اخباری که امروز از ایرانیان وحشتناکند و بنابراین ایران امروز به یکی از مشکلات عمده جامعه جهانی تبدیل شده و بنابراین ایران شد نکته چهارمی که در دستور کار گنجانده شده. و اگر ما بخوایم بر مبنای روزنامه‌های صبح امروز ایتالیا قضاوت کنیم، این اجلاس وزرای خارجه گروه 8 که البته وزرای خارجه کشورهای دیگه‌ای هم دعوت شدن، من جمله هند، چین، افغانستان، پاکستان، البته مکزیک، آفریقای جنوبی و غیره، تبدیل خواهد شد بنابر آنچه روزنامه‌های ایتالیا می‌نویسن به جلسه، اولین جلسه محاکمه رسمی دولت آقای محمود احمدی نژاد در رابطه با خشونت علیه تظاهرکنندگان. بنابراین ایران گویا به مسئله اصلی تبدیل خواهد شد در این نشستی که قرار امشب آغاز به کار بکنه.
بله آقای رفعت، خبردار شده بودیم که سازمان‌های مردمی، سازمان‌های غیررسمی اونجا گفتن از اونجایی که ایران در این اجلاس شرکت نمی‌کنه، صندلی ایران رو میشه به کس دیگری داد، مثل خانم شیرین عبادی.
بله
بفهمید.
بله، چند سازمان غیر دولتی و اجتماعی ایتالیا در بیانیه گفتن از اونجایی که ایران دیگه در نشست تریست حضور نداره و این صندلی خالی است، چرا ما کسانی را که در این بیانیه درست همین کلمه اومده، کسانی که بهتر از ایشون میتونن نمایندگی ملت ایران رو بکنن، برای حضور در تریست دعوت نکنیم. و اضافه کردن به عنوان مثال میشه از خانم شیرین عبادی که برنده جایزه نوبل صلح دعوت کرد که بیاد این صندلی که برای آقای متکی گذاشته شده بود و به نام مردم ایران اشغال کنه. البته خب این وزیر خارجه ایتالیا پاسخی نداده و من فکر نمی‌کنم از نظر در حرف دیپلماتیک بشه که یک سر میزی که نمایندگان رسمی دولت ها هستند از یک نماینده غیر رسمی دعوت به عمل آمد. ولی خب بسیار جالبه چون این مسئله مشروعیت دولت آقای احمدی نژاد رو به نوعی از سوی این سازمان‌های غیر دولتی ایتالیا به زیر سوال میبره.
بله آقای رفعت، در حاشیه این نشست تریست گویا قرار است درباره مسائل فلسطین یا مسئله صلح در خاورمیانه هم صحبت بشه. در این زمینه اگر ممکنه کمی توضیح بدید.
بله، در روز جمعه در حاشیه این نشست کمیته معروف کوارتت یا گروه چهار که در برگیرنده سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکاست و از چند سال پیش مسئولیت به نوعی جلو بردن گفتگوها در خاورمیانه و روند صلح به عهده داره، قراره که اینجا تشکیل جلسه بدن و از همکنون اعلام کردن که کنفرانسی مطبوعاتی خواهند گذاشت تا در رابطه با قدم‌هایی که به پیش گزارده شده در رابطه با طرح دو ملت دو کشور صحبت کنند. باید اضافه کرد که دیروز دولت ایتالیا آقای سیلویو بلوسکونی نخست وزیر میهمان آقای بنجامین نتانیاهو بود و در این رابطه با ایشون احتمالاً گفتگو کرده و آقای نتانیاهو همچنین با وزیر خارجه ایتالیا ملاقات داشت و احتمالاً خبرهای جدیدی هم در این زمینه خواهد بود که روز جمعه در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام خواهند کرد.
احمد رفعت، خبرنگار مستقل در تریست در دریای آدریاتیک، سپاسگزارم. در ادامه برنامه باز هم با آقای رفعت خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با بی بی سی امروز گفته که جمهوری اسلامی ایران با بحران اعتبار روبرو شده. آقای میلیبند همزمان واکنش سران جمهوری اسلامی به ایرانیان معترض به نتایج رسمی انتخابات 22 خرداد ماه و نیز رفتار حکومت تهران با روزنامه نگاران رو سرکوبی عمیق نامیده. علیرضا طاهری.
آقای میلیبند گفت نظام جمهوری اسلامی با دمیدن به کوره اختلاف میان حکومت تهران با جهان غرب میکوشد تا پشتیبانی مردم ایران را به سوی خود جذب کند، اما حکومت تهران هرچند بکوشد نمیتواند روابط بحران زده‌اش با مردم ایران را به اختلافات خود با آمریکا یا با بریتانیا تبدیل کند. دیوید میلیبند از حضور مردم معترض ایران در خیابانها به خصوص خیابانهای تهران یاد کرد و افزود مردم ایران به خیابانها ریختند چون با بحران اعتبار نتایج رسماً اعلام شده انتخابات روبرو هستند. آقای میلیبند سپس قویاً تصریح کرد این قضیه ایست که مردم ایران باید درباره آن تصمیم بگیرند و در این زمینه دولت بریتانیا یا هر نهاد وابسته به آن انگیزه‌ای برای مداخله ندارد. از سوی دیگر آقای میلیبند تأکید کرد که وظیفه حکومت و دولت ایران این است که از مردمان خود حفاظت کند و از نقض حقوق آنان بپرهیزد. آقای میلیبند در حالی این دیدگاه ها را با شبکه بی بی سی در میان گذاشته که جمهوری اسلامی لندن را از عوامل اصلی نارامی‌های اخیر در ایران معرفی کرده است. از همین رو جان لاین خبرنگار بی بی سی مقیم در تهران متهم به یاری رساندن به عملیات خشونت‌بار پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی شد و به او رسما فرمان دادند ایران را ترک کند. دیوید میلیبند در مصاحبه امروزش همچنین خبر داد که لندن برای آزادی جیسون فاودن، خبرنگار انگلیسی یونانی تبار که با داشتن گذرنامه یونانی در ایران بازداشت شده، تلاش‌هایی را آغاز کرده است. آقای میلیبند گفت واضح است که لندن همانند موارد مربوط به هر یک از دیگر روزنامه نگاران تبعه بریتانیا از این گزارشگر یونانی بریتانیایی نیز دفاع خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا در پایان گفت که به نظر او رسانه‌های گروهی آزاد در ایران در ارتباط حکومت ایران با جهان خارج نقش مهمی را ایفا می کند و اگر جمهوری اسلامی دست به کاهش آزادی رسانه‌های گروهی در ایران بزند، در راه روابطش با جامعه بین‌المللی گامی به عقب برخواهد داشت.
جمهوری اسلامی با بحران اعتبار روبرو شده است. این گفته دیوید میلیبند است، وزیر خارجه بریتانیا، در مصاحبه‌ای با بی بی سی که امروز انجام داده بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ما اعتراضاتی که در ایران شد، اعتراضاتی که از طرف مردم ایران صورت گرفت و تجمعات اعتراضی که در روزهای از 22 خرداد به بعد یعنی انجام گرفت در ایران، در اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران تا دیروز که ما اطلاع داریم همچنان ادامه داشته. همکارم محمد زرقامی دیروز با یکی از شاهدان در این تظاهرات یا در این به اصطلاح تجمعات اعتراضی که در میدان بهارستان در تهران صورت گرفته بود صحبت کرده که گوش میدیم.
من از میدان بهارستان با صحبت میکنم و اینکه چیزی که خیلی مهمه امروز در واقع نمایش قدرتی که نیروهای امنیتی شامل سپاه، نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها بسیج دارن به طور خیلی در واقع غیر منتظره. ما میبینیم که به حد فاصله میدان بهارستان و چهارراه مخبر دوله، نیروهای امنیتی که شامل همه ارگانهایی که اسمشون رو بردم، راهپیمایی دارن میکنن در سطح خیابون اصلی و تعداد بیشمار مردم که نسبت به روزهای گذشته مثل میدان هفته تجمع بیشتر منسجم تری دارن به سمت پیاده راه راهنمایی میکنن. از اون طرف اصلا اجازه نمیدن که کسی توی پیاده راه حتی بیسته و نظارگر در واقع تجمعهای مردمی باشه. و اگر کسی بیسته با یه شیوه ارعاب‌آور جدیدی میگن چرا قبلا دیدیم اینجا، با یک بار دیگه ببینیمت میبریم از دستگیر میشی.
چرا بیشتر چه کسانی میگن؟
از تذکر رو که همه نیروهایی که اونجا مستقرن معمولا اگر از برخورد پیش بیاد میدن. این که من گفتم تذکر نیست، این یک ارعابه. در واقع شما تهدید میشید به اینکه یه بار دیده شدید و بار دیگه توی این پیاده رو دیده بشید دستگیر میشید. معمولا این تهدید و این ارعاب رو افراد لباس شخصی و افراد منتسب به بسیج دارن.
تعداد جمعیتی که امروز حضور پیدا کرده بود در میدان بهارستان به چه صورت بود؟ چون گزارش هایی داشتیم که گویا جمعیت رو به سمت میدان اشتاباد کوچ میدادن و از طرفی هلیکوپترهایی هم بر فراز میدان بهارستان دیده شدند.
دقیقاً، در واقع هلیکوپترهایی که از پایین به اسم پلیس منقوش هستش دیده میشه در سطح میدان بهارستان تا چهارراه مخبر دوله و از اون ور حتی تا چهارراه استانبول تقاطع خیابون فردوسی منظورم هست. هلیکوپترها دیده میشه در حال آمد و شد هستند. از یه طرف خب حتما میدونیم به خاطر انسجام بیشتری که توی اطلاع رسانی توی سایت های مختلفی که اخبار حوادث اخیر رو منعکس میکنن، تجمع امروز توی میدان بهارستان خیلی زیاد بازتاب داشته. تجمعی که بود خیلی بیشتر نسبت به دو سه روز گذشته به وجود اومده بود.
درگیری هم رخ داد در این تجمع امروز یا نه؟
با اینکه تجمع مردم خیلی آرام و مسالمت‌آمیز بوده و هست، شما فکر کنید که یه جمعیت شاید 700-800 نفری توی یک پیاده روی بدون هیچ شعار و بدون هیچ طبقه هم همه ایستادن، یهو 40-50 تا موتور با لباسهای امنیتی و پوشش‌های گارد ویژه با سرعت زیاد با موتورسیکلت میان به بین مردم و باتوم‌ها و چوب‌هاشون هم توی هوا میچرخونن. خب قاعدتا مردمی که دست خالی هستن و باید هم همینطور باشن چون قصدشون تجمع مسالمت‌آمیز آرام هست متفرق میشن.
آیا در این تجمع شعار خاصی هم داده شد؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. بعضا دیده شد که نیروهای لباس شخصی و بسیج با چوب‌ها و باتوم‌ها و چماق‌هاشون به سمت مردم حمله می‌برن و اونا رو متفرق می‌کنن. تعدادی از کسایی که بین تجمع کنندگان بودن مورد اصابت چوب‌ها و چماق‌های اونا قرار گرفتن.
آیا در تجمع امروز کسی را مشاهده کردی در اون منطقی که حضور داشتین که بازداشت به شخصی نیروهای امنیتی یا نیروهای لباس شخصی یا نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی؟
من خودم دیدم که چند نفر رو گرفتن و بردن که بعضا هم به دست همین نیروهای لباس شخصی بود که با یه ژیله خودشون رو ملبس کرده بودن به ظاهرا لباس بسیج.
بسیج پوشش خاصی داره که اینها خودشون رو ملبس کردن به لباس اونها؟
شنیده ها از اینها کیه که نیروهای لباس شخصی برای اینکه از اون حالت چند دستگی توی پوشش معمولی که دارن خارج بشن، یه ژیله دادن که یه یونیفرم واحد، یه ژیله پلنگی مانند که باشه یونیفرم واحد لباس شخصی ها که منتسبشون کردن به نیروهای بسیج.
روز چهارشنبه دیروز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران در میدان بهارستان تهران تجمع کردند. گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با یکی از همین تجمع کنندگان. اما روزا آژیری هم با یکی از شاهدان عینی در تجمع دیروز گفتگو کرده که با هم میشنویم.
جمعیت زیاد بود، با مترو پیاده و اینا هم می اومدن، ولی جمعیت پراکنده بود، هیچ حرکت خاصی هم شکل نمی گرفت.
برخورد نیروی انتظامی چه شکلی بود با مردم؟
نیروی انتظامی و بسیج خیلی زیاد بودن، خیلی زیاد، خیلی سعی میکردن ملت رو پراکنده کنن، یکی دو جا گذشتگاور هم زدن، ولی میگم ملت هیچ حرکت خاصی نمیکردن که مثلا نیروی انتظامی هم بخواد برخورد خاصی کنه، ولی فقط نیروی انتظامی سعیش این بود که ملت رو پراکنده کنه. بعد که میمدن پراکنده کنن، خب میدویدن دنبال مردم، حکم سر راشون بود یه باستونی چیزی میزدن دیگه، کاری هم نداشتن. جوونه چیه کنار خیابونه اومده برای چیکار؟ هر کی اونجا بود حرکت نمی‌کرد، زود می‌زدن که راه بیفته بره.
بعد جمعیت پراکنده شد و جای دیگه‌ای رفت یا تموم شد همونجا؟
مثلا گارد و بسیج و اینا نمی‌ذاشتن حرکتی شکل بگیره. هر کی هر کاری می‌خواست بکنه، سریع مقابله می‌کردن. جمعیت هم خب سریع پراکنده شد. اول تو میدون زیاد بود، ولی زود رفتن سمت جمهوری و سمت بالا و بعد مثلا یه ساعت که من دوباره برگشتم میدون، دیگه تو میدون جمعیت خاصی نبود، کاملا کنترل نیروی انتظامی بود.
گفتگوی همکارم روزا آژیری بود با یکی از شاهدان و به هر حال حاضران در تجمعات اعتراضی دیروز. اما شاهین بشیری هم با یکی از حاضران در تجمع اعتراضی دیروز در میدان بهارستان گفتگوی کرده که میشنویم.
میدان بهارستان تجمع بود، عده زیادی جمع شده بودن، بعد یه مقدار شعار دادن مردم، لباس شخصی ها خیلی زیاد بودن، بیشتر گارد ویژه سپاه بود و توی خیابون جمهوری هم اینا یه پایگاهی دارن، تقاطع کارگر، خیابون جمهوری تقاطع کارگر یه مسجدی که اونجا سازماندهی میکنن نیروهاشون، و بیشتر هم بسیجی ها هستن و گارد ویژه سپاه هن. بعد میشدم اونجا دیدم که تجمع کردن، حمله کردن به مردم، شنیدم هم که میگفتن دو تا از این نیروهای لباس شخصی زدن زخمی کردن مردم، یعنی درگیری تن به تن شده.
صدای شلیکی هم شما شنیدین؟
صدای شلیک نه، ولی یه مقدارم آتش سوزی رو انداختن تو خیابون، مثل که تایری چیزی رو آتش زدن جلوی مجلس.
دلیلش برای مقابله با گاز اشکاور بوده یا همینطوری آتش زدن؟
از خانم که اشکاور رو هلیکوپتر داره از بالا میندازه، یعنی هلیکوپتر رو ماده توی ارتفاع پایین داره، اشکاور رو پخش میکنه پایین.
توی قسمت دیگه تهران شما خبر دارین که نارامی های دیگه هم اونجاها اتفاق افتاده باشه؟
بالا نه، من اطلاعی ندارم، ولی تجمعی که تو بهارستان بود خیلی شلوغ بود، چون خیلی نیرو از تو خیابون جمهوری داشت میرفت سمت اونور. توی تجمع هم اعلام کردن که فراخوان کلی دارن فردا، یعنی برای کل کشور، فراخوان سراسریه که از 4 بعد از ظهر قرار شروع بشه، سراسر کشور قرار فراخوان کردن که دوباره تجمعات رو راه بندازن.
شاهین بشیری بود در گفتگو با یکی از حاضران در تجمعات اعتراضی دیروز در میدان بهارستان در تهران. اما همونطور که شنیدید، روز چهارشنبه یکی دیگر از تجمعات اعتراض‌آمیز مردمی به نتایج اعلام شده دهمین انتخابات ریاست جمهوری در بهارستان برگزار شد. تجمعی که چون روزهای گذشته با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد. رویا کریمی در گفتگوی با مسعود سفیری روزنامه‌نگار ساکن کالیفرنیا ابتدا از او پرسیده که تجمع روز چهارشنبه چه تفاوتی با سایر تجمعات روزهای گذشته در تهران داشته. مسعود سفیری در کالیفرنیا:
بهارستان از این منظر مهمه که 100 و خورده سال پیش، یعنی در واقع 1 قرن پیش، منشأ یک حرکت بود. مشروطیت، مظهر مشروطیت، خانه سپه سالار و خانه‌ای بود که تقدیم کرد به مشروط خواهان خانه مردم باشه. اما این خانه مردم امروز در اختیار مردم نیست. کسانی که دیروز در واقع در میدان بهارستان در حضور مجسمه آقای مدرس که نماد شهدای روحانیت هست گرد آمده بودن، با خشونت سرکوب شدند. بعد از محمد علی شاه قاجار که در استبداد صغیر به کمک روس‌ها لشکر کشید به میدان بهارستان، این حادثه هرگز تکرار نشده بود. حتی پادشاهان پهلوی، حتی در 28 مرداد هم کسی در بهارستان به روی مردم اسلحه نکشید. اما دیروز در بهارستان، در خانه ملت، روبروی خانه ملت، در غیاب نمایندگان ملت که نمایندگان ملت نبودن و رفته بودن به دستبوس رهبری، به روی مردم آتش گشودن. تاریخ در حال تکرار، ملتی که تاریخ خودش رو تکرار میکنه، تاریخ رو داره بازخوانی میکنه. من ادای احترام میکنم به انسانهایی که اونجا گرد آمده بودن و در واقع واضعان نظریه تئوری عدم خشونت است.
آیه سفیری، با اتفاقی که دیروز افتاد، شما چه پیشبینی دارید برای ادامه این اعتراض آرام مردم؟
من فکر میکنم که باید گام به گام در واقع تحلیل بکنیم. نمیتونیم از مردم جلو بیفتیم. شورای نگهبان از رهبری درخواست یک فرصت بازنگری کرده، در عینی که اذعان کرده 3 میلیون تقلبه. اصولا تقلب در تمام جهان در حضور ناظران یعنی ابطال انتخابات، اما نه رهبری نه نهادهایی که زیر نظر ایشون هستن نمیپذیرن ابطال رو. اما ما باید اون منتظر اون 5 روز باشیم، به دلیل اینکه جنبشی که در ایران در خیابان‌ها شکل گرفته منتظره که در چارچوب قانون ببینه چه اتفاقی داره میفته. ما پنج شنبه سوگوار خواهیم بود. جمعه طرف مقابل ما در نماز جمعه نماینده خودش رو خواهد فرستاد که نظریه خودش رو بگه. شنبه فرصت 5 روزه تمام خواهد شد و یک شنبه ما باید تصمیم بگیم که در خیابان چه اتفاق خواهد افتاد. جنبش خیابانی جنبش خشونت نیست. جنبش خیابانی جنبش خشونت نیست. خشونت طلبان کسانی هستند که در زیرزمین ها تصمیم میگیرن، کسانی هستند که به آدم ها شلیک میکنن، نه به پاشون، به مغزشون و به قلبشون.
و با توجه به اتفاقاتی که تا به اینجا افتاده و با تاکید مجدد آیت الله خامنه‌ای دیروز مبنی بر اینکه پایبند به روند قانونی خواهند بود، آیا شما فکر می‌کنید واقعا این مهلت 5 روزه می‌تونه تغییری در شرایط رئیس جمهور آینده ایران ایجاد کنه؟
بی تردید نخه، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری همه پل‌های پشت سر خودشون رو خراب کردن و با تاکیدات مجدد بر مبنی اینکه این انتخابات انتخابات صحیح و سلامتی بوده، راه رو برای هر گونه مذاکره، راه رو برای هر گونه مصالحه، راه رو برای هر گونه، حتی من میخوام بگم که ما دارای سیستمی در جهان هستیم در جمهوری اسلامی که مشابهش وجود نداره. به قول آقای عبدالله نوری واگذار کنیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه به اعتبار آقای هاشمی رفسنجانی که سکوتش بسیار سکوت مرگبار و خطرناکیه که به اعتقاد من آقای هاشمی باید تصمیم بگیره یا سوار موج بشه یا موج سوارش بشه.
ولی آقای سفیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هر سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم عضو هستند، هم آقای میرحسین موسوی، هم آقای محسن رضایی و هم آقای محمود احمدی نژاد، و البته آقای هاشمی هم که مورد توهین قرار گرفتن از سوی آقای احمدی نژاد ریاست این مجمع رو به عهده دارن. فکر می‌کنین چنین ترکیبی آیا میتونه واقعا یک نتیجه گیری منصفانه در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران داشته باشه؟
بی تردید نیستش. من میخوام بگم که در واقع آقای عبدالله نوری به عنوان چاره اندیشی در دقیقه 90 به عنوان گل طلایی برای نجات نظام یک همچین پیشنهادی کرده. آیا این پیشنهاد قابل بررسی هست یا خیر؟ هنوز به بیانیه آقای عبدالله نوری هیچ کدوم از طرفین واکنششون ندادن. نه اینکه آقای موسوی نمیتونه واکنششون بده، به اعتقاد من آقای موسوی پایمردی نشون داده تا این لحظه پای مردم ایستاده و پای نتایج انتخابات ایستاده. اما اونچه که آقای عبدالله نوری پیشنهاد کردن در واقع مصالح نظام رو در نظر میگیره. اگر که مجمع تشخیص مصلحت نظام با این اعضا با این ترکیب یک بار به درد جمهوری اسلامی نخوره، به درد نظام نخوره، کی به دردش میخوره؟ اینکه بودجه سال 84، بودجه سال 87، بودجه سال 86 چشمنداز 1400 ایران با بودجه مغایرت داره، اینکه یه پولی گم شده، اصلا اینها قابل بررسی در مجمع تشخیص هست یا نه بحث ماهوی نیست. ما بحث اینو داریم که یک عده انسان در خیابان‌ها دارن کشته میشن، مسلم میشن به دست پدیده‌هایی به نام لباس شخصی ها، و یک عده انسان سکوت میکنن در حالی که مسئولیت دارن در برابرش. روحانیت مسئولیت داره، مرجعیت مسئولیت داره، مرجعیت نظام مسئولیت داره. اگر این مرجعیت ازش خارج بشه، معنیش این نیست که جنبش خیابانی تبدیل به خشونت خواهد شد، معنیش اینه که تغییر رویه خواهد داد و سطح مطالباتش تغییر خواهد کرد. اگر امروز بازشماری آراست، معلوم نیست نه زمانی که نظام بازشماری آرا رو بپذیره جنبش عدم خشونت بازشماری آرا رو بپذیره یا خیر. من میخوام بگم که از فرصت ها باید استفاده کرد، نباید پل ها رو پشت سرش خراب کرد. سیاستمدار نباید بله یا خیر بگه، سیاستمدار باید بگه شاید که بتونه تفسیر بکنه. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی همه بله یا خیر میگن، سیاه یا سفید، وسط وجود نداره.
گفتگوی رویا کریمی بود با مسعود سفیری، روزنامه نگار ساکن کالیفرنیا. همراه ما برای ادامه مجله شامگاهی بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب تهران هست. مینا بهارمست یک بار دیگه کنار من در استودیو هست با مشروح تازه ترین خبرهای روز. خانم بهارمست
با سلام. میرحسین موسوی در 8 بیانیه خود گفته است با ترفندهایی که ماهیت آن روشن است از صحنه بیرون نخواهد رفت. آقای موسوی افزوده است یک بار دیگر از معترضین می‌خواهم با حفظ آرامش و در چارچوب قانون و رعایت اصول انقلاب اسلامی به اعتراض خود ادامه دهند. دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی در اطلاعیه گفته است برای پاسداشت یاد شهیدان روزهای گذشته و تأکید بر حقوق قانونی مردم مطابق اصل 27 قانون اساسی تلاش کردند مجوز یک راه گردهمایی را بگیرند، اما وزارت کشور به آنها جواب مثبت نداده است. این دفتر گفته است به تلاش خود برای دریافت مجوز ادامه می‌دهد. آیت الله حسین علی منتظری در پیامی خطاب به مردم ایران گفته است از رفتار چند روز گذشته مسئولان امور با آنها احساس شرمندگی می کند. آیت الله منتظری در پیام خود افزوده است قرار دادن نیروهای نظامی و انتظامی و ماموران لباس شخصی چماق به دست در مقابل مردم و به خاک و خون کشیدن آنها سیاستی غلط و ناجوان مردانه است. آیت الله منتظری در پایان پیام خود کشته شدگان روزهای اخیر را شهدا خوانده و به مردم توصیه کرده است در کمال متانت و آرامش و با آگاهی کامل خواسته های منطقی و برحق خود را پیگیری کنند. محمود احمدی نژاد امروز با متهم کردن کشورهای اروپایی و آمریکا به مداخله در امور داخلی ایران گفت به آنها توصیه و نصیحت می‌کند رفتار خود را اصلاح کنند. آقای احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما نیز گفت که با او توصیه میکند اشتباه بوش را مرتکب نشود. کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد دولت باراک اوباما از قصد قبلی خود برای دعوت از دیپلمات‌های ایرانی جهت شرکت در مراسم روز استقلال آمریکا در سفارتخانه‌های این کشور صرف نظر کرده است. انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران در اطلاعیه‌ای گفته است با توجه به رویدادهای اخیر و حجم گسترده بازداشت دانشجویان و نخبگان سیاسی اجتماعی و دیگر شهروندان کشور، این انجمن ضمن اعتراض و ابراز تأسف شدید از این بازداشت‌ها و بی‌خبر نگه داشتن خانواده‌ها آمادگی خود را برای دریافت اسامی مفقودین و بازداشت شدگان و ارائه خدمات حقوقی و وکالتی به خانواده‌های آنها در سراسر کشور اعلام می‌کند. علی اصغر خواجی سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل در دیدار با هانس گرد پاترینگ رئیس پارلمان اروپا اتحادیه اروپا را به رفتار مغرضانه و جانبداری از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران متهم کرد. رئیس پارلمان اروپا روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرده بود که هیئتی از نمایندگان این پارلمان بتواند برای بررسی مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران کمک به حل مسالمت‌آمیز اختلافات و همچنین بررسی موارد نقض حقوق بشر به تهران برود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید این فدراسیون هیچ یک از بازیکنان تیم ملی فوتبال را به دلیل بستن مچبندهای سبز تنبیه نکرده است. او گزارش‌ها در این مورد را شایعات خوانده و رسانه‌های خارجی را به دروغگویی متهم کرده است. و پارلمان قرقیزستان با تصویب توافقنامه دولت این کشور با آمریکا به ایالات متحده اجازه داد به ارسال تدارکات غیر نظامی برای نیروهایش در افغانستان از پایگاه هوایی مناس ادامه دهد. آمریکا امیدوار بود بتواند همچنان از این پایگاه برای امور نظامی نیز استفاده کند.
مینا بهارمست سپاسگزارم. مشروح تازه‌ترین خبرهای روز تا این ساعت همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب، اما احمد رفعت خبرنگار آزاد همکنون در تریست در شمال شرقی ایتالیا روی خط تلفنی رادیو فردا هست. با سلامی دوباره به احمد رفعت. آقای رفعت صدای منو میشنوید؟
شنوندگان
بفرمایید.
بله. وزیر خارجه ایتالیا به محض رسیدن به شهر تریست در محل شورای شهر حاضر شد تا از شهردار و شورای این شهر جهت همکاریشون برای برگزاری این نشست تشکر بکنه، ولی عده‌ای از اعضای شورای شهر ورقه به سینه زده بودند که روش نوشته شده بود رأی من کجاست، در همبستگی با تظاهرات در ایران. با دیدن این عکس‌ها وزیر خارجه ایتالیا مجبور شد صحبت‌ها شد با ایران و مسئله ایران شروع کنه و به طور مشخص گفتش که ما در جریان این اجلاس موضع روشن و محکم در مقابل جهانیان در رابطه با ایران اتخاذ خواهیم کرد و روسیه نیز با ما در این زمینه همراه و همصدا خواهد بود. البته چون گفته می شد که امکان داره که روسیه مخالفت کنه با اینکه G8 موضع خیلی مشخص و سختی در مورد ایران اتخاذ بکنه، آقای فراتینی خبر داد که احتمالاً گفتگوهای با روسیه انجام گرفته و بنابراین مخالفتی نخواهد کرد. آقای فراتینی همچنین به خبرنگارانی که در شورای شهر بودند گفتش که اول ماه ژوئیه صبح در مجلس و بعد از ظهر در مجلس سنا ایتالیا حاضر خواهد شد تا در رابطه با لایه‌های دوفوریتی بسیاری که در رابطه با روابط ایتالیا و ایران و محکوم نمودن ایران از سوی نمایندگان احزاب مختلف ارائه داده شده پاسخگویی بکنه. آقای فراتینی تو شورای شهر همچنین گفت که ایران در مقابل یک دوراهی قرار داره، باید انتخاب کنه که میخواد با جامعه جهانی و با مردم خودش کنار بیاد یا میخواد در بحران به سر میبره. این انتخاب به عهده ایران الان و ما منتظر پاسخ خواهیم بود و دستمون هنوز درازه که اگر ایران خواست با جامعه جهانی به سر صحبت بشینه ما آمادگی پذیرشش رو داریم.
ممنونم آقای رفعت. و یه سوال دیگه، قرار بود امروز توی به اصطلاح توی این اجلاس در تریس خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم حضور داشته باشن، ظاهرا ایشون حضوری ندارن، علتش رو میدونید؟
بله، خانم کلینتون تا اونجایی که گفته شده و شخصا هم توی تلویزیون شب گذشته دیدم بازوشون رو جراحی کردن و با بازوی بسته حرکت میکنن و گویا پزشک گفته که یک پرواز طولانی چندین ساعته و کار 20 ساعته، چون در این اجلاس ها به مدت 18 تا 20 ساعت کار میکنن، چون علاوه بر نشست های عمومی نشست های کناری بین وزرای خارجه کشورهای مختلف صورت میگیره، امکان از نظر سلامتیشون امکان این چنین کار سنگینی ندارن، بنابراین ایشون در تریست نخواهند بود و احتمالاً مسئولیت نمایندگی هیئت آمریکایی با آقای برونز خواهد بود، ولی خب این مسئله هنوز رسمیت پیدا نکرده، به طور رسمی اعلام نشده.
احمد رفعت خبرنگار آزاد در تریست در شمال شرقی ایتالیا، سپاسگزارم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده. آقای لاوروف همچنین گفته که درباره شفافیت و دموکراتیک بودن انتخابات ایران هم باید بگویم که مسائل در این رابطه باید بر اساس قوانین ایران حل و فصل شود و تا آنجا که اطلاع دارم مباحثات در این زمینه از جمله در سطح عالی سیاسی ایران جریان دارد. همچنین وزارت امور خارجه روسیه هم روز گذشته در بیانیه اعلام کرده بود که مسکو به انتخاب مردم ایران احترام می‌گذارد و برای توسعه همکاری‌های سودمند با این کشور و روابط حسن همجواری با آن آماده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی گرانمایه تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس مسائل روسیه در لندن داشتم، از او پرسیدم که با توجه به رویدادهای اخیر در ایران و درگیری‌های پس از انتخابات در ایران این موضع روسیه را چطور ارزیابی می‌کند. علی گرانمایه در لندن.
نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد
باید به سه موضوع در این رابطه توجه کرد. یکی این که این نوع انتخابات که نتیجهش مورد اعتراض مردم ایران قرار گرفته برای روسیه خیلی چیز طبیعی است. شما اگر در مورد انتخاب آقای مدودوف توجه کرده باشید، حاکمیت سیاسی روسیه با هدایت آقای پوتین که نمیتونستن برای دفعه سوم انتخاب بشن، آقای مدودوف رو کاندیدا کردن و همین یک کاندیدا هم از پیش برنده اعلام شده بود و برنده شد. مسئله دوم اهمیت اقتصادی و سیاسی ایران برای روسیه. روسیه هم میخواد که کماکان بازار مایحتاج نظامی و غیر نظامی ایران باشه، همین که ایران رو به عنوان یک متحد در منطقه قفقاز و آسیای میانه میبینه. اگه به یاد داشته باشید پارسال تابستان در ماه آگست وقتی که غزایای گرجستان اتفاق افتاد، فقط یک رئیس دولت منطقه بود که از عملیات نظامی روسیه به نحوی جانبداری کرد و اون هم آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود. حتی کشورهایی که در مجموعه کشورهای مشترک منافع روسیه با روسیه پیمان نظامی و امنیتی دارن، کشورهای آسیای میانه و قفقاز این حرکت رو تایید نکردن. بنابراین روسیه داره در واقع یک وامی رو پس میده به کسی که در یک شرایط استثنایی حتی روس‌ها هم انتظار نداشتن یک چنین جستی در مقابل حرکت نظامی روسیه یورش به کشور مستقل گرجستان از خودش نشون داده. روسیه میدونه که اگر راه ایران به بازارهای غربی، راه انرژی ایران به بازارهای غربی باز بشه و ایران در مسیر انتقال انرژی کشورهای حوزه خزر به اروپا قرار بگیره، عملا رقیب روسیه خواهد بود. روسیه وضع انزوای ایران رو میپسنده و در شرایط فعلی که ایران روز به روز از نظر جامعه جهانی به خاطر این تقلب انتخاباتی که در ایران صورت گرفته و به خاطر این یورشی که به مردم میکنن و این انزوا تشدید میشه، این چیزیست که روسیه ازش نفع میبره. روسیه دلش نه برای آقای احمدی نژاد میسوزه نه برای ایران، روسیه فکر منافع خودش هست.
با توجه به توضیحاتی که دادید، نفع روسیه به نظر شما در این هستش که ایران منزوی تر بشه؟
دقیقاً. ببینید، الان سالهاست که مسئله تعدد منابع انرژی برای اروپا مطرح است. نمیخوام صرفاً وابسته به روسیه باشن، نه از نظر نفت نه از نظر گاز. در نتیجه منطقه خزر رو به عنوان یک آلترناتیو، یک جانشین پیش بینی کردن و سعی میکنن که منابع انرژی منطقه رو، نفت و گاز این منطقه رو منتقل بکنن به اروپا و به بازارهایی که بهشون احتیاج به این منابع احتیاج دارن. ایران به طور طبیعی در مسیر این انتقال انرژی قرار میگیره، اما به خاطر تحریم ها هیچ کسی حاضر نیست که به طرف ایران بره یا ایران رو وارد این معاملات بکنه. شما الان میبینید که چندین خط لوله هست، همه یا از روسیه میگذرن یا از طریق گرجستان و ترکیه میگذرن و سعی میکنن که به هر حال ایران در مسیر نباشه، در حالی که این حق طبیعی ایرانه. برای چی ایران در مسیر نیست؟ برای همین تحریم ها. برای چی ایران مورد تحریمه؟ برای همین سیاست هایی که الان میبینیم و مورد اعتراض مردم ایران و مردم دنیا هست. روسیه به این ترتیب از انزوای ایران، از کنار موندن ایران استفاده میکنه و بازارهای انحصاری خودش رو حفظ میکنه از یه طرف، از طرف دیگه هم ایران رو بیش از پیش به خودش وابسته و محتاج نگه میداره.
اشاره کردید به همین قضیه گرجستان آقای گرانمایه. یک مسئله دیگرم که همواره به اصطلاح مورد مناقشه بوده، کشورهای دیگه این رو به ایران یادآوری کردن، مسئله چچن بوده که ایران از کشته شدن مثلا عوامل حزب الله لبنان یا حماس به هر حال ابراز ناراحتی میکنه، محکوم میکنه، ولی در مورد قضایی که تو چچن اتفاق افتاده ساکت است. این مسئله رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، دقیقاً. وقتی که روسیه در منطقه چچن کشتار میکرد، تصادفاً ایران رئیس دوره‌ای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بود، مثل رئیس اتحادیه کشورهای اسلامی، و نه تنها اعتراضی علیه اقدامات روسیه نکرد، بلکه سعی کرد که اقدامات دیگران رو به اعتراضات کشورهای اسلامی رو به نحوی خنثا بکنه. به این معنی که پیشنهاد کرد که یک هیئتی برن اونجا بازدید بکنن. روسیه اینها رو به چچن راه نداده، ازش بردشون به جمهوری اینگوش و اونجا تعدادی از این کمپ ها اردوگاه های پناهندگان رو به اینا نشون داد و اینها با همون دست خالی که برگشتن گفتن راضی شدیم، دیدیم که روسیه متوجه پناهندگانی که از منطقه رفتن هست. بله، اهمیت روسیه برای ایران اونقدر زیاده که ایران سعی میکنه با روسیه درگیر نشه، برای اینکه وقتی که کشوری منزوی شد از جامعه، از طرف کشورهای غربی و از طرف جوامع غربی و میبیند در مجموعه قدرت‌های بزرگ فقط روسیه مونده که به اصطلاح حساسیتی روی مسائل داخلی ایران یا سیاست‌های ایران نداره، سعی میکنه که اون کشور رو راضی نگه داره. متاسفانه در 30 سال اخیر ایران چوب انزوا رو خورده و همیشه هم دست به دامن روسیه بوده و روسیه هم از این وضع استفاده کرده و استفاده میکنه.
گفتگوی رادیو فردا بود با علی گرانمایه، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس مسائل روسیه در لندن. اما در حالی که رهبران دنیای غرب به اعمال خشونت‌ها علیه تظاهرکنندگان در شهرهای ایران واکنش اعتراض‌آمیز نشون دادند، در برابر حکمرانان دنیای عرب در برابر تحولات جاری در ایران سکوت کردند. به نوشته یه روزنامه آلمانی فرانکفورت روندشا، علت این بی‌تفاوتی رو میتونیم در این خلاصه کنیم که فرمانروایان کشورهای عرب منطقه خاورمیانه از اون بیم دارند که آنچه ویروس آزادی‌خواهی مینامند از ایران به کشورهای اونها هم سرایت کنه. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
حکمرانان کشورهای عربی درباره تحولات جاری ایران سکوت اختیار کردند و این در حالی است که شهروندان این کشورها درگیری‌های خیابانی و اعمال خشونت‌ها از سوی نیروهای دولتی علیه تظاهرکنندگان ایرانی را به بحث نشستند. رویدادهای ایران پس از انتخابات 22 خرداد ماه در رأس خبرهای اکثر شبکه‌های تلویزیونی دنیای عرب قرار گرفته و بحث‌های خیابانی در میان مردم به گونه‌ای زنده جریان دارد. در این میان وبلاگ نویسان دنیای عرب هم در مقاله‌هایشان شیفتگی خود را نسبت به شجاعت مردم ایران ابراز می‌کنند. با چنین برداشتی از تحولات جاری ایران، خبرنگار روزنامه آلمانی فرانکفورتر رونشاو در قاهره گزارش تحلیلی خود را درباره تأثیر وقایع جاری ایران بر افکار عمومی دنیای عرب آغاز می‌کند و می‌نویسد حکمرانان دنیای عرب در قبال تحولات جاری ایران سکوت اختیار کرده و کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس هم علامت‌های احتیاط‌آمیزی به ایران ارسال کردند. شیخ عبدالله آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی به تازگی گفته است همه کشورهای خاورمیانه در یک قایق نشستند و هیچ یک از آنها علاقه ندارند که قربانی بی‌ثباتی این منطقه شوند. از این رو دخالت هر کشوری در مسائل داخلی ایران قابل پذیرش نیست. روزنامه آلمانی فرانکفورت رونشاو سپس می نویسد اکثر حاکمان دنیای عرب از این بیم دارند که ویروس آزادی خواهی در ایران بتواند به کشورهای آنها هم سرایت کند. آمدن صدها هزار ایرانی به خیابانها با نوشته‌هایی در دست که می‌گوید رأی ما کجاست برای حکمرانان دنیای عرب یک کابوس است، چرا که در اکثر این کشورها انتخابات به معنای متعارفی آن وجود ندارد و تنها اخیراً در کشورهایی مانند عراق، لبنان و کویت انتخاباتی برگزار شده است. تحولات جاری ایران به ویژه در لبنان دارای جایگاه ویژه است. روزنامه الشرق الاوسط به تازگی نوشت اعتراض‌های خیابانی در ایران ماسک دموکراسی در این کشور را کنار زد و جمهوری اسلامی دیگر شانس و بختی ندارد که وجهه و چهره خود را نجات دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با تکیه بر ولی فقیه یا امام قادر مطلقی که خود را نائب خدا می‌داند، آرایش و چیدمان سیاسی ایران دست کم روی کاغذ خیال‌بافی اسلام‌گرایانه است. عازم صدیق، اندیشه پرداز و پژوهشگر نامدار دینی، با این مقدمه‌ای که براتون خوندم در تحلیلی برای روزنامه انگلیسی گاردین به نقد حکومت و نظام جمهوری اسلامی پرداخته و اون رو در سراشیبی سقوط یافته. علیرضا طاهری.
ولی فقیه در ایران برتر از قانون است. این او و روحانیون منصوب اویند که در قبال قضایای عمده مشخص می‌کنند که خواست خدا چیست. برای توجیه این چیدمان و آرایش سیاسی پیامبر اسلام را نمونه می‌آورند. با این حال هرچند محمد والاترین رهبر دینی و عقبای مسلمانان بود، اما قوانین و اخلاقیات اسلامی چنان است که هیچ تنابندی دیگری جز محمد نمیتواند چنین شأن و مقامی داشته باشد. پرده دین و آیین را به یک سو باید زد، چون این ظاهر و رونمای حکومت ایران است. عازم صدیق، اندیشه ورز دینی، در ادامه تحلیلش برای گاردین می نویسد اگر امام یا آنچنان که سنی ها می گویند خلیفه می خواهید اشکالی ندارد، اما حکومتی با صدرنشینی ولی فقیه یا خلیفه باید با پادشاه در حکومت مشروطه سلطنتی همتراز و همخوان باشد، یعنی ولی فقیه، امام، خلیفه یا هر نامی بر آن بگذارید باید مستقل از حزب‌های سیاسی، پاسخگو به قانون و نه والاتر از قانون، فاقد قدرت و صرفاً نماینده عزت کشور باشد. عازم صدیق می‌افزاید خطرات تئوکراسی یا حکومت‌های دینمدار و به اصطلاح الهی از جمله در این نکته نهفته که داور آنچه پذیرفتنی و آنچه ناپذیرفتنی است مردم نیستند، دینمداران یا روحانیون، و به خصوص روحانیون و دینمدارانی هستند که با نظام حاکم سازش می‌کنند. این اندیشه‌ورز و پژوهشگر دینی سپس ادامه می‌دهد با گذشت هر روز حکومت اسلامی ایران مشروعیتش را در چشم خود مردمانش بیشتر و بیشتر از دست می دهد. از همین رو حکومت دینمداران در ایران برای بقایش ناگزیر باید به سرکوبی هرچه بیشتری متوسل شود. و این چنین است که با چرخش در مارپیچ سقوط به سرعت رو به فروپاشی می رود. عاصم صدیق در اینجا اکثریت مردم ایران را خواهان سقوط جمهوری اسلامی و هوادار حکومتی لیبرال دموکرات به سبک غربی نمی داند و یادآور می شود آنچه مردم ایران همانند مردمان دیگر می خواهند آزادیشان در گزینش رهبرانشان است. این اندیشه ورز سرشناس دینی یادآور می شود که حکومت ایران مردم این سرزمین بزرگ را سفیه پنداشته که اعتراض آنها را به عوامل خارجی نسبت می دهد. آنچنان که گفتی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام محمد خاتمی، دو رئیس پیشین جمهوری اسلامی و میر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین خود این حکومت، همگی مأموران صهیونیستند.
علیرضا طاهری بود. اما در فرصتی که داریم تا گزارش بعدی با آقایتون میرسونم که میتونید نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف، مسائل روز در ایران یا حرفاتون رو که فکر میکنید شنیدنش برای دیگران هم جالب و مفید هست، با ما از راه‌های مختلف در میون بگذارید. از طریق این شماره تلفن پیامگیر 2042-02-2112-41-13 و یا به ما اسمس کنید یا پیامک از طریق این شماره اسمس گیر یا پیامک گیر 2042-603-87-41-50. اگر راحت تر هستید که بر ما ایمیل بفرستید، این هم نشانی ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com. در ضمن تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید و بخونید به نشانی www.radiofarda.com. اما یک گزارش دیگه، نام جون باز، خواننده‌ای که خواندن رو از سالهای دهه 60 میلادی آغاز کرد، همچنان برای مردم جهان آشنا و زنده است. جون باز تونست با صدای سحرانگیزش و با ترانه‌هایی با تم‌های انسانی و مردمگرا از همون آغاز بر دل شنوندگانش در سراسر جهان بشینه. او همواره با جنبش‌های آزادیخواه و مدنی در جهان همراه بوده، ولی در تاریخ 29 خرداد هم پیامی به گفته خودش سبز رنگ برای مردم ایران فرستاده که بر روی وبسایتش دیده میشه. نازی عظیما.
رفتار مدنی مردم ایران در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می‌خوانند، تنها چشم رسانه‌های خبری جهان را به خود ندوخته است، بلکه الهام بخش شاعران و نویسندگان شده و مهمترین هنرمندان، فیلسوفان و متفکران جهان را به ابراز عقیده و بیان همبستگی با این جنبش واداشته است. جون باز، خواننده‌ای که بیش از 50 سال است با صدای سوپرانوی گرم و دلنشینش آرزوها و عذابهای انسان را در جهان توصیف می‌کند، نیز با پیامی که بر وبسایتش با خط سبز نقش بسته است، از جنبش مسالمت‌آمیز و مدنی مردم ایران حمایت کرده و به آنان درود فرستاده است. پیام جون باز به مردم ایران کوتاه و پرمعنی است. او با کلماتی سبز نوشته است: به مردم ایران، جهان در شما نیروی عدم خشونت را نظاره می کند. ما آن را در قرش سکوت شما می شنویم و در چشمان شما می بینیم، آنگاه که آرام رو در روی رعب و دهشت می نشینید. شجاعت شما به شوق من می آورد و فداکاری تان الهام بخش من می شود. چه سعادتمندم من که زنده ام تا شاهد این جنبش باشم. دعاهایم، عشقم و حمایتم را به سویتان روانه می کنم. پیام جون باز به مردم ایران در تداوم همان راهی است که هنر و زندگی او بیش از نیم قرن است از آن می گذرد. امسال 51 سال است که جون باز آواز می خواند و همچنان نیروی جادویی موسیقی و صدایش را با تأثیری بیرون از قیاس حفظ کرده است. صدایی که در جنبش حقوق مدنی با مارتین لوتر کینگ در خط اول راه پیمایی کرده، الهام بخش واسلاف هاول در مبارزش برای ساختن جمهوری چک بوده، در اولین تور جهانی عفو بین الملل به گوش جهان رسیده و در کنار نلسون ماندلا در جشن 90 سالگی او در هاید پارک لندن ایستاده است. صدایی که بر جنبش آزادی بیان نور افکند و آن را همراه با سزار چاوز به میان کشاورزان برد. در آسیای جنوب شرقی مقاومت در برابر جنگ را سازمان داد و 40 سال بعد به گروه دیکس چیکس برای شجاعتشان در اعتراض به جنگ درود فرستاد. نخستین صفحه هایش مجموعه‌ای بود که از قصه ترانه های سنتی تا راک های مردمی را در بر می گرفت. او بود که بی آنکه خود بداند در سال 1963 باب دیلان را به جهان معرفی کرد و کانونی از ترانه سرایانی گرد آورد که از بیداری و هوشیاری می سرودند. ترانه سرایانی چون وودی گوتری، باب دیلان، فیل آکس، ریچارد فارینا و تیم هاردین تا کریس کریستوفرسون و میکی نیوبری و دار ویلیامز، ریچارد شنیدل، استیو ارل و بسیاری دیگر. وضعیت مردم جهان همواره در ترانه‌های جون بایز منعکس شده است. از همین روز که در آوازهای سالهای اخیرش در اون مایه‌های امید و بازگشت به وطن با عذاب زندگی فردی و جمعی در دوران جنگ، چه در جنگ‌های داخلی و چه در جنگی چون جنگ عراق در هم می‌تابد. جون بایز نوشته است: همه ما زنده ایم، اما چند تن از ما زندگی را به تعالی می‌رسانیم. و او پس از 51 سال آواز همچنان در کنسرت ها و آلبوم هایش زنده و سرشار از شوق و شور است و بیش از همیشه به آرامشی درونی رسیده است. در این جهان پر عذاب او همواره به جستجویش ادامه می دهد. به جستجوی، به گفته خودش، مکانی که وقتی می خوانم بتوانند صدایم را بشنوند.
گزارشی بوده از نازی عزیما با صدای سحرانگیز جون بایز. اما در مورد وبسایتمون باهاتون صحبت کردم همین چند دقیقه پیش، با آگاهیتون میرسونم که میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در نظرسنجی وبسایت هم شرکت کنید. قبلا یک نظرسنجی ما گذاشته بودیم، سوالش این بود کدام فرد یا گروه بیشتر از دیگران مقصر اوجگیری خشونت‌های روزهای اخیر است که 8189 نفر، یعنی نزدیک 8200 نفر در این نظرخواهی که البته نظرخواهی علمی هم نیست شرکت کردند و جوابهایی که دادن به این شکل بوده: 95.8% رهبر و دولت ایران رو مقصر اوجگیری خشونت‌های روزهای اخیر دونستند، 1.3% نیروهای امنیتی رو، 1.9% آقایان موسوی و کروبی رو مسئول اوجگیری خشونت ها دونستن و 1% هم رسانه ها و دولت های خارجی رو. همین الان که باهاتون صحبت میکنم یک سوال جدید برای بخش نظرسنجی وبسایت رادیو فردا در نظر گرفته شده که این هست: برای خبر گرفتن از رخدادهای پس از انتخابات ایران از کدام رسانه ها بیشتر استفاده می کنید؟ تا حالا 332 نفر در این به اصطلاح نظرسنجی شرکت کردند که 2.1% گفتن رادیو و تلویزیون ایران هست که منبع دستیابی به اطلاعات برای اونها هست، 95.8% وبسایت ها و رسانه های خارج از کشور رو بر حال جز منابع خودشون دونستن، 2.1% وبسایت های داخل ایران و 0% هم گفتن که پیامک و گفتگو با آشنایان منبع تامین اخبار مورد نیاز اونهاست. یادآوری کنم که 332 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن. صحبت از وبسایت رادیو فردا شد، یک آگهی بشنوید تا برگردیم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، و صحبت از وبسایت رادیو فردا شد. این آدرس فیلتر شکن رادیو فردا هم بگم خدمتتون که برای دسترسی به وبسایت ما میتونید از این آدرس فیلتر شکن استفاده کنید، روحزاد.com. تکرار میکنم، روحزاد یعنی ROOHZAD.com، و یا یک آدرس فیلتر شکن دیگر هم داریم، گسیخته.com. تکرار میکنم، گسیخته یعنی GOSIKHTEH.com، گسیخته.com و روحزاد.com. این مجله شامگاهی همچنان ادامه دارد.